با درود بر شما وطنان گرامی و بینندگان محترم، مشیری هستم. پس شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنید. بله، کار ما اجرا کردن برنامه سرزمین جاوید. عرض کنم امروز هم روز چهارشنبه است، 12 از ماه آگست، اوت میگفتیم، اوت هست. طبق معمول یک غزل خیلی خوب از خواجه حافظ، یعنی خواجه حافظ غزل بعد نداره، یکی دو تو شاید نمیدونم نشنیده بید. خب، گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت، رفت ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت، رفت. برق عشق ار خرمن پشمین پوشی سوخت، سوخت. جور شاه کامران گر بر گدایی رفت، رفت. شاهان کامران اما جورشون به گدا بود. حافظ بیچاره هم درگیر همین جور شاه کامران. برق عشق ار خرمن پشمین پوشی سوخت، سوخت. جور شاه کامران گر بر گدایی رفت، رفت. در طریقت رنجش خاطر نباشد، می بیا هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت، رفت. عشقبازی را تحمل باید، ای دل پای دار. گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت، رفت. گر دلی از غمزه دلدار، گر دلی از غمزه دلدار باری برد، برد. ور میان جان و جانان ماجرایی رفت، رفت. از سخنچینون ملالت ها پدید آمد، ولی گر میان همنشینان ناسزایی رفت، رفت. عیب حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه، پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت، رفت. یه واژه آزادی اینجا چقدر زیبا نشسته، پای آزادی چه بندی. پیداست پای ما در بند قید و بند تناب اینا بوده، یا پای آزادی چه بندی گر به جایی رو. یکی آزادی صحافه، یکی سرمایه دار در بوستان سعدیه، خیلی جالبه سرمایه دار. خب خدمتون عرض کنم که این آقای ریاست جمهوری محترم آمریکا، جناب آقای دونالد ترامپ منتظر العالی، در چند روز گذشته 5 به زبان مبارکشون گذشته که از زبان مبارکشون گذشته که انتخابات تموم شه، من فوراً خیلی فوری قرارداد اتمی ایران رو می‌بندم، درست می‌کنم. تو قرارداد که بود، در ثانیه رو کی میخواد با شما قرارداد ببنده؟ شما که ژاپن رو فرستادید که نخست وزیر ژاپن و امپراتور علی بر تخت نشسته، سری علی گفت بره، حرفی نداریم ما با این آقا، امروز حرف میزنه فردا عوض میکنه. حالا من حکمتش رو نمیدونم، من حدس میزنم که این آقایون یا ترسیدن که نکنه توی انتخابات به ما حمله کنن، آخونده ما رو بزنن، یا اینکه ممکنه فکر کنه خب 300-400 هزار تا ایرانی اینجا سیتیزن هستن یا رزیدنت هستن، اینا بیان به ما رأی بدن. سیتیزن نه رزیدنت، سیتیزن. من نمیدونم حکمتش چیه، این سخنا چیست، در حالی که هنوز کابینه تشکیل نشده. از زمانی که ایشون تشکیل بودن تا حالا 415 نفر یا اخراج شدن یا خودشون مستعفی شدن رفتن. من فکر میکردم 30-40 نفرم، نگوی 30-40 نفری بودن که رویه کار ما میدیدیم. رفتم نگاه کردم 415 نفر تا حالا در این 3 آمدن تو این کابینه و استعفا کردن یا اینا بیرونشون کرد، هنوز کابینه درست نشد. خلاصه اینو گفتم به عنوان یک نکته حضور شما در باب آمریکا. مطلب دیگر که آقای جو بایدن که خداوند قدری بهشان انرژی دهاد، عرض می شود که خانم کاملا هریس رو گزیدن برای وایس پرزیدنسی. شما نگاه کنید عکسشون رو نشون بدید. بله این خانم هریس هست. این چیزا دیدم من، همه این مناظره رو دیدم و بیشتر این کسی هم که حمله ور شد به این آقای بایدن همین خانم بود. منتها خب روزگار روزگاریست که عرض کنم که کشتن اون سیاه‌پوست پیامدهای خیلی زیاد داشته توی مملکت اینا. این خانم هریس عرض شود که سناتور کالیفرنیا داستان بوده. پدر ایشون جامائیکایی، مادرش اهل هنده، خودش رفته به مدرسه هاوارد، نه هاروارد، هاوارد. هاوارد یونیورسیتی یه دانشگاهی است که برای سیاه‌پوستان ساختن در واشنگتن. و بعضیا که رفتن هاوارد میگه آقا کجا بودی؟ میگه هاروارد. بعد میگه آقا ما رفتیم تیم هاروارد نبودی، هاوارد بودی. میگه منم گفتم هاوارد. بله عرض کنم که یه وقت مرحوم تاکستانی رو گرفته بودن برده بودنش کلمتری تون رفته بودن چه کرده بود. گفتن که کجایی هستی؟ و من پاکستانی چون ایرانی بودن قاچاق بود تون جریان. در میارن گواهینامه‌اش میرن تاکستان، میگه تو که ایرانی هستی؟ گفت من چیزی نگفتم، شما گفتید اسم چی؟ من گفتم پاکستانی. من نگفتم پاکستانی. داستان این هاوارد با هاروارد اشتباه نگیرید. این هاروارد هم یه واقعه عجیبی شد. این خانم هاوارد یونیورسیتی در واشنگتن دی سی کلهم، نه که اشکالی داشته باشه ها، ولی هم دانشگاه رو معرفی کنه، نه اینکه مشکلی مطلقا. اونجا ساختن برای 80% اونجا سیاه‌پوست هستن، مخصوص بچه های سیاه سفید ها میتونن بدن، نه که ولی همیشه سیاه ها هستن. و عرض شود که ایشون الان انتخاب کرده این خانم رو و حتما حکمتی داره، اینا استراتژیست هم دارن و حتما آماری چیزی و اینها. ولی به گمان من ممکنه خیلی مردم راضی نباشن به ریاست جمهوری این خانم، چون آقای بایدن ماشاءالله سنی داره و در این سن 77 سال، یعنی از بس هم تراژدی در زندگیش دیده، یعنی همسرش با دخترش در تصادف کشته شدن، بعد پسرش مرد. بایدن مرد نیکیست، یعنی به لحاظ اخلاقی مرد نیکیست، اما هیچ موقع آدم درجه اولی هم نبوده در سن که لیدر اونچنانی باشه. و در سنا که بوده از کوچکترین ایالت آمریکا که دلور هست، ایشون دراز مدت ما تا یادمون میاد ایشون ما با هم پیر شدیم، من آقای بایدن. بله جوان در بود و البته همیشه موهاش گفته بود و اینا که حالا درست کرده بود. چون شما با دو صفت داشته باشید پرزیدنت نمیشید، یکی که خیلی ماشاءالله خمره بزرگ باشه خطر شکم، یکی که مو به سرتون نباشه، رای نمیده آمریکایی به کچر به سر بیمو. امروز هم ما توی مود فانی هستیم باری. حالا اینطور شده و اون رپایت رپابلیکن هستن که بسیار ناراضی هن از ریاضته، راضی نیستن از این حکومت، میخوان رای بدن بیم. ممکنه به این اندیشه که آقا حالا اومدیم ایشون افتاد و خدا نکرده فوت شد، خب من رئیس جمهوری خانم کاملا هریس میپذیرم، میخوام یه همچین رئیس جمهوری. نمیدونم، کار سیاست آمریکا جاذبه خیلی مهمه که مردم جذب بشن نه که دفع بشن. بیشترین جاذبه رو در تاریخ پرزیدنت آمریکا تا اونجایی که بنده به عصر جدید جان کندی داشته، جان اف کندی قیامت بود، جاذبه شاه بود کندی، هم خودش و خانمش را میفتادن شاه بودن دیگه، از اون بالاتر نمیشه دیگه. من جاذبه در ریگان دیدم دیگه، مابقی دیگه جاذبه چندانی ما ندیدیم دیگه، به خصوص این دوره های آخر که خلاصه مطلب این نظر مخلص بود. عرض می شود خدمت شما که یک موضوع دیگری که خواستم عرض کنم برابر اسنادی که منتشر شده است راجع به انقلاب ایران، بالکل همه اشتباه میکردن در قضاوتاش. آقا طرح بر این بوده که آخوند رو ببرن و عجیب است که تصور این بود که اینها رفته هویزر رفته اونجا که چکار کنه، به ارتشیا بگه شما پشتیبان بختیار باشید. مطلقا چنین نبوده، بلکه وارونه بوده، رفته بودن ارتش خونسا کنن. این جنرال هویزه گرفی اسناد جنگ بی‌بی‌سی هم منتشر کرده و بختیار بیچاره اینجا در واقع قربانی شد. این آقای سولیوان که اونجا وزیر سفیر کبیر بود میرفت میگفت آقا من شجاعت شما رو تحسین میکنم، بعد تو گزارشش برداشت نمیشه هیز کویگزاتک. کویگزاتک یعنی دونکی شد، دونکی شد منشه. And he is not viable، یعنی کاری از دستش ساخته نیست، این آدم نمیتونه کار انجام بده. و اضافه کرده که این رهنمودهای ما رو دنبال نمیکنه. البته بختیاری مرد ملی رو رهنمودهای شما رو دنبال نمیکنه. درست داستان دکتر مصدق شد، رهنمودهای ما رو دنبال نمیکنه. بنابراین اساس کار این بوده که آخوند رو بنشانن به تخت. حالا من یک روز خیلی مفصل این گزارش هایی که در اومده و بعد ملا شدن اینجا باید بیارم یکی خدمت شما بخوانم. ببینید هر موقع خارجی در کار ما دخالت کرد کار ما زار شد. هر موقع خارجی، بنابراین به خارجی جماعت دل نبندیم، هموطن به خودمون حساب کنیم. صد بار من این بیت رأی معیری خوندم خدمتتون، گو بر عزم خویش تکیه کند سالک رهی، واماند اون که تکیه کند بر عصای خویش. چشم ما به این انگلیسی و اون آمریکایی رو بفهم. یه رهنمودهای ما رو دنبال نمی کنه. بعدی اعتداد می زنن نوکر بی اختیار، بختیار، نوکر بی اختیار. مطلقا به عوض بختیار زیر بار حرفا اینا و رهنمودهای اینا نرفته در مدت کتاکی. بعد میگهد هیز کویگزاتی، یعنی متوهمه، چون که شد منشه. اینم خیلی خیلی داستان عجیبی است واقعا، خیلی خیلی داستان. چطور ما آلت دست هستیم، استقلال نداشته این این است دیگه، این داستان همینطوره. خب از اینم میگذرم خدمتتون عرض کنم که میخوام یه نکته‌ای بگم و بعد بپردازم به کشتن رستم، کشته شدن رستم. ما از این کشته شدن رستم به دست برادرش خیلی راحت گذشتیم، هیچ کس هم در بابش بحثی نکرد، مثلا تا اینجا جانور رو نفت میکسیم. چگونه است که رستم پهلوان پهلوانان در واقع بزرگترین قهرمان تاریخ ما، جانش رو بر راه نگهداری ایران و صیانت از پادشاهان ایران یزگرد چگونه است به دست برادرش باید کشته بشه؟ راجع به رستم و سهراب خب لاتایلات جفنگیات اونا زیاد نوشته شد، عقده نمیدونم چی، عقده فلان از این فرنگیش عباطیل لاتایل عرض شود که. ولی چگونه است که رستم به دست برادرش کشته بشه؟ این در واقع یک نشانه، یک سمبولی از عادات خود ماست. پهلوان باید در ته چاه بمیره، هر کس خدمت کرد به ایران زمین سرنوشتش همون سرنوشت رستم بود. حالا قبل از اینکه وارد این داستان بشم، شاهنامه اینجاست، عرض میکنم خدمتتون که مشهور است که میگوین ایرانی ها 3 میلیونشون معتاد، 4 میلیون من فکر کنم ما 84-85 میلیون معتادیم. بله، نوع اعتیادی که اون 3 میلیون و 4 میلیون دارن به نسل منتقل نمیشه حداقل، اما نوع اعتیاد عمومی و فرهنگی ما که اوه کردن برای حسین باشد و امثال او و اکبر و اصغر و قاسم و عباس و زینب و معصومه و حسین و حسن و این اعتیاد تاریخی، این یه چیز عجیب غریبی. آخه مگه مردم میشینه اوه کنه سر یه قبر مرده عرب هزار سال پیش، عرب غیر عرب، ایرانی؟ این یه سنت، ما مردم گریه کنی هستیم، دینی هستیم، آقا دینی هستیم. هزار بار گفتم عرب دینی نبوده، ترکا ولی دینی شدن. آره اون دیگه از اون دیگه از آشداختر ترکا بودن، ترکا آسیا مرکز. گفت چون نگر کرد پرخیش در اون، گفت ناصر خسرو، ناصر خسرو برد روزی به سر سنگ بخواهی به هوا خواهی. بله بله بله، تومه پروال بیاراز، از راستی بال منی کرد و همی گفت امروز همه ملک جهان زیر پر ماست. گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبد، جنبیدن اون پشه عیان در نظر ماست. بله، ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمال تیری ز قضا و قدر انداخت بر او، راست بر باد آقا باوت اون تیر جگرسوز از عالم الباش به سفلاش بروباز. بیچاره غلطی تو خون خودش ها. چون نیک نظر کرد پر خویش دروندی، ای بابا این تیر از پر خود این درست شده، بدون پر آقا که تیر پرواز نمی کنه، به هدف نمی رسه. گفت آزه که نالی که از ماست، که بر ماست. بله، زاری کنندگان، مردم زاری کنی گریه کنی هستیم، خب چیکار بکنیم دیگه؟ چرا در جای دیگه هر روز امامزاده سر چهار راه، امامزاده تو جنگل، امامزاده سر کوه، امامزاده وسط راه، امراه اسما، یه چیزای مسخره. خاطری که ما مصرف کننده هستیم، چون مصرف کننده هستیم در واقع تولیدم میاد برامون دیگه. عرضه و تقاضاست دیگه، اگه ما متقاضی امامزاده نباشیم که قدر امامزاده نخواهیم داشت. مردگان و کشتگان حسین هستیم، زران ابو طالب، سران ابو طالب، نوگان ابو طالب. اصلا این کشور والا اوناست، والا کشور ابو طالبه، ابو طالبیه. ایمان کوروش کجا؟ داستان چی؟ رستم یعنی چی؟ حالا دستور اکید هست که برای محرم باید بیاد بیرون سینم بزن. ببینید داستان مسخره و تراژدی واقعا این هست که این خرافات بین ما بوده، یه سر و کار کسی نداشت. هر کس دلش میخواد میومد زیر علم پهلمون محل، یا میاد از سینه میزدن میرفتن توی مسجد، اینجا یه قیمه میخوردن و یه سنت شده بود و بود دیگه، سنت جامعه است، برش هم نمیشکن. ولی این که حکم دولتی بشه تحملش مشکل. نماز حکم دولتی، روزه با حکم دولتی، نهی از منکر به حکم دولت، سینه زنی به حکم دولتی، نماز و حج به دولت. این داستان، این همچین چیز مسخره، همچین تئاتر مسخره‌ای که در مملکت ما شده، در هیچ جای دنیا نمیشد بذاری، نه کسی قبول میکنه این چیزها رو. ما قبول کردیم، کشتگان حسین مرتب به دیگران چیز میکن. بابا یه نگاه به این فرهنگ خود بکنیم، چی کاره ای ما، داستانمون چیه؟ پا در هوا موندیم که آیا ایرانی هستیم، ایرانی نیستیم، چی کاره ایم، آقا این رابطه ما با اینا چیه، اینا کی بودن، از کجا آمدن، حقشون به ایران چیه، این حسن و حسین و بقیه اینا اعراب. این است که من مطلقا و ابدا آدم دینی وطن دوست نمیشناسم، دینی ملی من نمیشناسم. آخرش میشه بازرگان، یه خط آخره دیگه، ضرب المثل آقای بازر. شرافت بله، دینداری بسیار عالی، مرد بزرگوار و فلان، ولی اونجایی که باید به مردم خدمت میکرد اونچنان ملت زد زمین که دیگه کسی روش نمی کنه که ما میتونیم از این قانون اساسی رو بگه آقای بازرگان برای خود درست اندلازه این ایان غزونه. تا حرف میزدی شروع میکرد به عربی گفتن، انگاری که از بیخ عرب این بابا. حالا حکم دولتی اومده که یعنی سینه زنی دولتی، حقوق میگیرن. چه حقوقا؟ این قالیباف که تهران بوده نصف پولا رو میدوزیده و میگفتید دادم به مداها و اینا. یعنی اونقدر که مداها پول میگرفتن برای کل، فکر نمی کنم حیات وحش ایران دفاعی باشه، چیزی یعنی چی سرمایه باشه. دیدم تکیه زده به تخت مجلس شورای ملی ایران، مجلس شورای اسلامی. مجلس شورای اسلامی یعنی ما میشینیم اونجا راجع به اسلام صحبت میکنیم دیگه، نه؟ این مجلس شورای اسلامی آخه چه معنی داره؟ این چه مقالطه ایست بودن؟ راجع به حیض و نفاس اونجا صحبت میکنی؟ یا اینا جمع میشن برای ملت قانون گذاری بکنن؟ هرچی هم هستن دیگه سردارن، سردار دوست پاسدار چابوکش، رئیسشون قالیبا. ما گفت در خیابون چماق میزدیم، نشستیم جای مؤتمن الملک و دکتر معظمی و اون رجال بزرگی که این مشروطه رو درست کردن، این مجلس ملی، یه دزد قد چی بهت بگم، یعنی به شما بگم ببخشید، یه دزد سرگردنه نشسته اونجا رئیس قانونگذاری، یه قاتل جانی جذب کنم قتال مثل آقای رئیسی شده، رئیس دادستان کل، وزیر تشکیلات دادگستری. خنده داره، اینا میان حسن حسن میکنن به شمر و یزید، اینا لعنه اونا شرف داشت شمر و یزید، اینا شمر مرد مغرور درست حسابی بوده، اونا به خاندان علی دشمنی داشتن، از بس آدم کشته بودن اینا، علی رو میگن به خصوص. خب دشمن داره وقتی میره آدم میکشه، دشمن میگه خلخالی دوست داره در ایران امروز. علی هم حالا مقایسه شما با خلخالی، ولی قتال بوده دیگه، قتال العرب. گریه شما باید بخون آقا نشسته در مجلس ملی تکیه داده اینجوری و ایداده بیداد. آقای این همین آقای روحانی این وقیح ترین آدمی است که تا حالا رئیس جمهور شده، از این پرروتر من ندیدم، باور کن خیلی پررو شویگر وقیحه. میگه مشروطه به کرسی ننشست تا ما اومدیم، هازا حکومت ملی، قانون، حکومت ملی، قانون، با این همه زجر و بیچارگی که ملت از دست قاجار کشید، حکومت مشروطه یک نفر رو اعدام کرد، اونم یه آخوند بود، همون نوری، شیخ فضل‌الله جنایتکار. شما اگه شنیدید کشته آدم ها شدن در میدان نبرد در راه آزادی، اما وقتی مشروط به چیز رسید کسی کسی نگره به اعدام کنه، دار بکشه. مقایسه کنید با این حکومت نرسیده، شروع کردن یک بیوگرافی خوبی پیدا کردم از سپهبد جهانبانی، این مرد لایق که لازم است ما یک روز یک برنامه اختصاص بدیم برای سپهبد جهانبانی، این مرد که حسب و نسب داشت و بزرگزادگان بود و نجیب زاده بود و خدمتگزار بود و نیروی هوای ایران را درست کرد. در باب صحبت کنیم. بذارن جلو خلخالی میگه تو محارب با خدا و محارب با اسلام، چون مادر ایشون روسی بود، یک همچین دلاوری رو بذاری جلو همچین حیوانی حکم اعدام بده دارن بکشن. و میگه ما مشروطه رو بکشن. بله 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 سلاب و جهان باید. نه ادعا داشت نه چاپلوس بود، چون از تبار بزرگان بود، از طرف مادر و پدر هر دو شد. مادر شازده بود، مادر شبیه روسی بود، از طبقه اشلاف روس بود. این مرد بزرگ بود. من برای چی فرار کنم کشور؟ در باب شدود مخصص صحبت. بله اینا مشروطه این هست. حالا دستور آمده است که حتما باید بیاد بزنید سینه فلان. چرا این حرف رو میزنم؟ از هیچ موقع فکر کردی چرا آخون میگه وقتی میخوای به بیت الخلا بری پای چپت میذاری، وقتی میای بیرون پای راستت بذاری، اونجا نشستی سنگینی میره دست راست؟ اینا کنترل جامعه است. میخواد بگه آقا تو در هنگام راحتی تو در بیت الخلا هم رفتن باید به امر ما باشه، زیر نظر ما باشه، تو به یاد ما باشی در اونجا. جرسوما حالا خمینی گو هر چی داریم از محرم و سفره. راست میگو شور حسینی که میبلند میشد دکان اینا بود که داشت داغ میشد. روزگار گدایی میرسید و جیبوری. هر چی داری محرم سفر، حالا پیرو به همون تز هر چی داری محرم و سفر نه باید بیاد بیرون. و ما به سنت اینا نباید زندگی کنیم هموطن. آخه این که نشد که، ما چگونه میخوام از دست اینا رها بشیم تا زمانی که سنت اینا رو داریم رعایت کنیم؟ ما برای یه مدتی باید این دین رو معلق کنیم روی هوا، این سنت شیعه رو باید معلق کنیم، مشارکت نکنیم اینا، چون این کار ایناست. با همین حقه ها و با این حرامزادگی ها آمدن این کشور رو میروزن. بعد میگردیم سر این داستان که حتما بیایید. مهم نیست کرونا اینا گرفتید مردید مردید. بله برای رفتن به قله ها اینا چیزی نیست، این سنت ما، این در واقع تنور داغ ما، نباید خاموش بشید. برای کربلا، برای حسین. من مطمئنم که اگه این ماجرا واقعا اجرا بشه و مردم رو مساجد جمع بشه و کنار هم خیابون به صورت توده ها نفس به نفس چار بشه، با این کشتاری که اونجا کرده که یک پنجمش گزارش میکنن از مردگان، هیچ اهمیتی هم برای ملا و آخون ندارد، هزارها هزار نفر از این سینه زنی ها خواهند بود. خواستم فقط این رو خدمت شما عرض کنم. برگردیم، اصلا صحبت کردن در باب این آخونده همیشه فشار خون آدم رو بالا میبره واقعا. از این هم بگذاریم، برگردیم اگه شاید نرسیم به داستان رستم رو خوندن. حکیم فردوسی قلم را میگریاند بر مرگ رستم. دریغا گوا شیر دل رستما، فروزنده تخمه نیرما. یوا شیرگیرا یلا مهترا، دلاور جهانگیر کنداورا. من از مگرسم خدمت شما بگم که این رستم و شقاد هم میگن این رو تو برادر بودن و یکیش رفته بود از کابل ازدواج کرده بود و گمان میکرد چون خاندان رستم خاندان حکومت بودن، پادشاهی بودن و مالیات میگرفتن. این شبات گمان میکنه حالا برادرش رستم مالیات نمیگیره، مالیاتی گرفتن و ترت نرچه کرد که برادر رو بکشه. چاه کندن، نمیرسیم به خواندنش. من چند بیت اینجا خدمت شما میخوانم که بقیه رو اگه دفعه دیگه خواهیم خوند. خب داستان رستم و شقاد. یکی پیر بود نامش آزاد سر، که با احمد سر بودی به مرو. به به، آزاد سر، اسمش آزاد سر بود. اون زمانی که فردوسی سخن میگفت هنوز این لجن دین پراکنده نشده بود در این تعداد. مدارس آخوندی و امام و این حقوق بازی های فلان فلان شده نه بود، اسم ایرانی بود. یکی پیر بود نامش آزاد سر، که با احمد سعد بودی به مر. این احمد سعد بودیم که با احمد سعد اینا دوتا بودن، یکی که مشهور به ابو یزید بود و مرزدار خراسان بود و مرزدار مر بود، این یکی که فردوسی میگوید که آزاد سر در خدمت او بود یا با او بود، این در روزگار آل لیس طغیان کرده بود و بعد آزادش کردن و مأمور فتح ارسنال که سیستانش کردن اونجا فتح کرده. و به قول تقی‌زاده که اولین مقاله های در واقع تحقیقی رو در باب شاهنامه در عصر جدید نوشته است، میگوید که این احمد سر آزاد سر رو از سیستان آورد پیش خودش. و اینجاست که یکی پیر بود نامش آزاد سر، که با احمد سر بودی به مرد. ولی آزاد سر کی بود؟ آزاد سر داستان رستم رو بهتر از همه میدانست، خودش سیستانی بود. و ما از این ربات تعدادی رو نام بردش فردوسی وقتی که جمع آوری کردن اینها رو، و در خراسان سپه سالار عبدالرزاق خراسانی اینا رو هم آوردن، زمدامی که خدای ناورم در اختیار داشتن. روسی میگه من خودم شنیدم اینجا که شنیدم. الزامن این نیست که فردوسی رو دیده باشه، شاید هم دیده. به هر حال من میخوانم به براتون این در اونجا بوده به خدمت حسن که از دانایان داستانهای اساطیری ما بوده. یکی پیر بود نامش آزاد سر، که با احمد سر بودی به من. دلی پر ز دانش سری پر سخن، زبان پر ز گفتارهای کهن. کجا نامه خسروان داشتی، تنو پیکر پهلوان داشتی. در شاهنامه رو که باز بکنید در بهشت باز میشه، در غیرت و عزت و شرف و حیثیت و پاکی و خرد و همه چیز به روی آدم گشوده میشه. تنها کتابه. یه عناصر ایرانی رفته رفته یه از بین میره تا شدیم سینه زن حسین و اینا دیگه به قهقرا رفتیم دیگه. گفت نشیبی فراز است، نشیبی دراز است پیش فراز، تبه گردد این. عرض کنم که توی شاهنامه گفت که رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز. این احوال شاهنامه است، بوی شاهنامه است و خوی کتاب ماست. مطلق کتاب ماست، مطلق. خب کجا یعنی که شخصی که اسمش این بود، نامه خسروان داشتی، تن و پیکر پهلوان داشتی، به سام نریمان کشیدی نژاد، بسی داشتی رزم رستم به یاد. بگویم کنون اون چزو یافتم، سخن را یک اندر دگر بافتم. اگر مانم اندر سرای سپنج، روان و خرد باشدم. ببخشید، اگر مانم اندر سپنجی سرای، روان و خرد باشدم رهنمای. برا سرارم من این نامه باستان، بگیتی بمانم یکی داستان. اینجا جاییست که بعد سخن از محمودم آورده که من حالا اون رو نمیخونم. بعد میگوید دو گوش و دو پای من آهو گرفت، ضعیف شد، دوچار نقیصه شد، گوش های من کم میشنه، پاهم درد بکنه. دو گوش و دو پای من آهو گرفت، تهی دستی و سا نیکو نیرو گرفت. اینجا استاد ما در کهنسالی است، حوالی 80، میگوید که گوشام و پاهام اینطور شده، تهی دستی و سال نیرو گرفت. سال که میگوید اینجا در اطلاق منظور گذشته زمان هست و کهنسالی است. مرحوم ملک شعرهای بهار، چون یه سالی هم هست که باران آمده و تگرگ آمده و مینال فردوسی، این سال رو استاد بهار منتسب میکند، یعنی اون سال تگرگ. نه اصلا من تو فکر نمی کنم، تهی دستی و سال پیری و نیستی، تهی دستی و سال نیرو گرفت، یعنی گذشته زمان، گذشته زمان. خب وقت ما تمام شد متاسفانه و بعد خدمتون میخونم. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امیر گرامی همواره سپاسگزارم که با دقت و مراقبت تمام برنامه را هدایت فنی میکنند. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.